مسائل مورد نیازمون ورود پیدا کنیم. من اینجوری میگم، میگم دانش باید بروز باشد در هر رشته‌ای و ضمناً باید توان مهارتی و اشتغال پذیری دانشون برای کاربرد اون رشته هم افزایش پیدا کنه. دانشجویی که توان تخصصی خوبی داره و توان مهارتیش برای انتقال اون داشته در محیط کارش، که حالا من میگم اسمش میگم اشتغال پذیری، یعنی بتونه این توانش رو به اشتغالش متصل کنه، کم باشه خب مشکل داره. حالا این شامل توان مهارت‌های نرم میشه که خیلی مهمه، کارآفرینی میشه، آشنایی با مشاغل پیش روش و فعالیت در محیط کار بیرونی هم میشه.
بله بسیار عالی، چقدر خوشحالم آقای دکتر، چه نگاه خوبی هم به هر حال مجموعه شما در دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم که این رویکرد رو پیش گرفتید به عنوان یکی از متولیان، هم نگاه خدای دکتر سیمایی وزیر محترم علوم که بتونیم بچه‌ها رو واقعا در دانشگاه برای یک تولید مولد، برای یک اشتغال ثروتساز در کشورمون آموزش بدیم و هرچه سریعتر اونها رو به جامعه اشتغال و کارآفرینی اضافه بکنیم، مهارت‌های درسی رو عوض بکنیم. این خیلی اتفاق خوبیه. میدونم چقدرم کار سختیه، چون به هر حال همزمان با همین تغییر دروس اساتیدم باید به روز بشن و اساتید جدید، چه بسا اساتید این، برای ما از این قسمت هم بگید تو این 3-4 دقیقه که فرصت داریم از این فرایند با شما داریم مرور میکنیم.
اینجا رو به عنوان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی نمیگم، به عنوان یه دانشیار میگم و یک متخصص سیاست‌گذاری علم و فناوری، چون وقتی به عنوان مدیر کل میگم یه معذوریتایی دارم.
اینجا رو
به عنوان متخصص میگم این معذوریت. آموزش عالی در ایران، البته در دنیا هم همینه، ولی خب در ایران به صورت جدی‌تر نیازمند یه پوست اندازی.
دقیقاً.
این مسئله تحول در برنامه آموزشی بستر این پوست اندازی رو برای ما فراهم میکنه. ما یک آموزش عالی داریم که آموزش عالی موفقی بوده، خیلی از نیازهای جامعه رفع کرده، ولی الان دنیا در حال تغییره و شدت تحولات اینقدر زیاده که برخی از رویکردهای گذشته واقعا منسوخ شده.
دقیقاً.
شما نمیتونیم اون رو ادامه بدید.
دقیقاً.
و من فکر میکنم این یه فرصت خیلی طلایی به ما میده. ما در ابعاد مختلف، یعنی ما هم در لایه مدرسان و اساتید، هم در لایه یادگیرنده‌ها که دانشجو میشن، و هم در لایه متن که میشه محتوا، ما نیازمند تغییرات و پوست اندازی هستیم. این پوست اندازی که به شما میگم منظور این نیستش که مثلا فرض مثال ما مثلا یک کارکرد دیگه از دانشجو یا یک، منظور اینه که این پوست اندازی یعنی که اساتید ما هم باید همگام با مثلا تغییرات و تحولات دنیا نسبت به بکارگیری هوش مصنوعی مثال میزنن در دروسشون آگاهی داشته باشن، آموزش ببینن. دانشجو هم باید آگاهی، من اسمشو میزنم دانش یا به اصطلاح آگاهی هوشمندی، یعنی اینکه خودش رو هی معتاد مثلا این LLM ها و اینها نکنه، هی حالا چون اسمش رو دیگه نمیخوام ببرم، مثلا هی 24 باید بدونه که اینم تا چه حدی قابل اعتماده. ما هم در وزارت علوم و در دانشگاه ها با کاری که باید انجام بدیم اینه که بتوانیم بستر این تحول رو فراهم کنیم. من ان شاء الله مطمئنم با توان خیلی خوبی که در سمت اساتید مونده، دانشجوی باهوشی که داریم و توانی که در تولید محتوا در کشور و دانش تخصصی داریم، می توانیم این مسیر به صورت مطالعه شده با افزایش کیفیت آموزشی پیش ببریم.
متشکرم از شما آقای دکتر رضا نقی‌زاده، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی آموزش وزارت علوم، که با ما همراه بودید. ما شاید موضوع برنامه کاهش سنوات آموزشی بود و تغییر زمان لیسانس از 4 سال به 3 سال، اما واقعا رو تحول آموزشی با هم صحبت کردیم و بسیار ممنونم از این صحبت‌های خوب شما. ان شاءالله باز بتونیم در خدمتتون باشیم. متشکرم و تشکر از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، زهره محمدی صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما راه نور عنوان برنامه بعدی است که دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
راه نور.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به برنامه راه نور خیلی خوش آمدید. با افتخار اعلام میکنم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عبدوس کارشناس محترم مذهبی هستیم که خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب، احترام، ارادت محضر شما مجری گرامی و بزرگوار و همه شنوندگان خوب و نازنین. امیدوارم خداوند متعال توفیق بده که این جلسه مفید باشه برای همه عزیزان و خوبانی که برنامه ما رو دنبال میکنن. در خدمتون هستم.
متشکرم و ممنون.
باز شری گریبانگیر امت هست؟
هایهوی ام المومنین نشنیدی؟ کارشکنی طلحه و زبیر ندیدی؟ 124,000 رسول با کتاب و بی کتاب آمد و رفت. کدامشان آیتی خواندند که خونخواه خونی باشید که خود ریختید؟
گفتم حاجی، به علی گفتم کار به تدبیر جلو ببر، نشنید. طلحه و زبیر دهانشان به پستی قفل می شد. معاویه چند سباهی در شام خدایی کند، به کجای این افلاک بیکرانه بر می خورد؟ به علی گفتم تدبیر مثل همیشه می شنود، تبسم می کند و سر می جنباند، می گوید یا عدالت یا کنج عزلت. معاویه را حتی برای یک روز در مقامش ابقا نکرد.
اشتباه می کند.
آمدی ابن عباس، زیارت قبول؟
قبول الله.
ما فقرا دلخوش به طواف فرزند کعبه ایم.
فرمان عزل عمرا؟
احکام عزلیه را فرستادیم. اینها احکام نسبی است. خلیفه متولیان صالح میخواهد.
معاویه را هم عزل کرده؟
اولین حکم، حکم عزل معاویه است.
احکام عادلانه هستن مار، اما زیرکانه نیست.
حاجی، مباد پسر عمت را به سازش و ریا موعظه کنی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدار.
حکومت بدون مصلحت اندیشی دوامی ندارد. اما
جناب آقای عبدوس، خاطرم هستش که جلسه گذشته جناب علی در رابطه با عوامل و زمینه‌های اخلاقی سقوط و انحراف در نهج البلاغه شریف اشاراتی رو داشتید، مثال‌هایی رو زدید از شخص به نام حرقوس ابن زهیر، درست گفتم اسمشو؟
بله بله بله.
اشاره فرمودید که کارش از انحرافی که سال 9 هجری در جنگ حنین داشت رسید به جزو افراد خوارج شد، که حالا انشالله امروز هم از شما بیشتر خواهیم شنید. و اشاره داشتید به خطبه 166 بله، نهج البلاغه، که حضرت مثال اون تخم افعی رو در لابلای
مرغ صحرایی،
بله مرغ صحرایی، در خدمتون هستیم. بفرمایید که امروز خلاصه میخواید ما رو به چه نکاتی از این کتاب شریف مهمان بفرمایید.
در جلسه گذشته عرض کردم اگر بخوایم تاریخچه ای رو برای بحث بدفهمی و کج‌فهمی در دین، حالا در حدی که به هر حال این برنامه مجالش هست، تاریخچه ای رو بیان کرده باشیم، از زمان خود پیغمبر بعضی از مسلمان‌ها در فهم یک سری مفاهیم دینی تندرو بودن، از پیغمبرم جلو می‌افتادن، که گفته شد در سال نهم هجری وقتی پیغمبر بنابر مصالحی از غنیمت‌ها به تازه مسلمان‌ها بیشتر دادند، آقای هرقوس ابن زهیر برگشتن جلوی همه به پیغمبر با عتاب گفتن اعدل، درست تقسیم کن، به عدالت تقسیم کن، که پیغمبر فرمودن اگر من به عدالت تقسیم نکنم چه کسی میخواد این کار رو بکنه؟ و جلوی مسلمونا رو هم گرفتن که متعرض این آقا نشن، چیزی بهش نگن. ولی این آدم در ادامه این بدفهمی و کج‌فهمی خودش رو حفظ کرد تا اینکه در سال 37 هجری در جنگ صفین، موقعی که ماجرای حکمیت پیش آمد، امیرالمومنین رو متهم کرد که شما با پذیرش حکمیت از دین خارج شدید و باید استغفار کنید. امیرالمومنین اول اینکه پذیرش حکمیت رو گناهی ندونستن، بعدم فرمودن که اگرم خطا باشه، کسی با خطا خب از دین خارج نمیشه. بله. مثالهایی زدن، حتی با خوارج صحبت کردن، گفتن با پیغمبر خدا مثلا بر یکی حد جاری میکرد، قصاص میشد، اون طرف گناهی کرده بود، موقعی که او کشته میشد پیغمبر بر جنازش نماز میخوند، یعنی او رو مسلمان میدونست، با انجام گناه که از دین خارج نمیشد.
بله.
ولی اینها متاسفانه بر این کار خودشون اصرار کردن تا اینکه تو یک حکم دینی، یعنی نهی از منکر، دچار بدفهمی خطرناکی شدن. اونا گفتن منکر فعلا در پیش ما علی ابن ابی طالب و رفتارهاشه، ما پا میشیم پای سخنرانی های علی ابن ابی طالب اعتراض میکنیم، جر و بحث میکنیم، که امیرالمومنین با اعتراض و جر و بحث اونها مخالفتی نداشت، باشون صحبت میکرد و مسلمونا رو هم نهی میکرد از اینکه بخوان جلوشون رو بگیرن. ولی در ادامه گفتن اگر علی و یارانش حرف ما رو نپذیرفتن، اینها از دین چیان؟ خارج هستن و اموالشون بر ما حلال، خونشون بر ما حلاله. و متاسفانه افتادن تو کار راهزنی و جنایت و آدمکشی. به محض اینکه اینا تولید ناامنیشون شروع شد، دیگه امیرالمؤمنین با اینها مماشات رو کنار گذاشت و در سال
خطرناک میشه.
بله، در سال 39 تو جنگ نهروان 1000 خورده‌ای نفر از اینها کشته شدن، یه سریشون توبه کردن برگشتن، چند نفرشون هم فراری شدن، تونستن فرار بکنن. عرضم این هستش که به امیرالمؤمنین گفته شد که آقا کار اینا تموم شد، آقا فرمود نه، اینها حالا حالاها هستن، یعنی این بحث بدفهمی در دین، کج‌فهمی در دین سالهای سال خواهد بود. در زمان ما اون چیزی که گفتنیست اینه که بزرگترین مصداق بدفهمی در دین جریانهای تکفیری هستند. جریان‌های تکفیری نمازشون رو به بهترین شکل میخونن، روزشون رو میگیرن، قرآنشون رو میخونن، ولی در ریختن خون انسانهای بیگناه مثل یک جنایتکار حرفه‌ای عمل میکنن. جریان‌های تکفیری همونایی هستن که وقتی داعش در عراق و سوریه ظهور کرد، اینها بعضی جاهایی رو که گرفتن آدمای بیگناه و اعدامهای دست جمعی ترتیب دادن. 1800 تا دانشجوی دانشگاه نیروی هوایی عراق رو در اسپایکر، پایگاه اسپایکر تکریت عراق، اینها تیر خلاص بهشون زدن. این جوانهای نازنین و مثل دسته گل هنوز مردم عراق با این داغ کنار نیومدن، اینقدر سخت و مشکل بوده. به هر حال عرضم اینه که این بیان امیرالمؤمنین در خطبه 166 بود.
اما فکرم میکنن آقا جاشون تو بهشته.
بله، خب این بدفهمی دین همینه، یعنی یه کسی تصور میکنه با جنایت، با آدمکشی، با کشتن صدها بیگناه حتما خدا خیلی بهش پاداش میده. خب دیگه این چنین آدمی رو شما چطور میخوای اصلاح کنی؟ چطور میتونی روشنش بکنی؟ که البته در ادامه خواهم گفت ما برای جلوگیری از کج‌فهمی در خودمونا، در خودمون یک در واقع نکاتی هستش که باید بهش توجه کنیم، خودمون تو این وادی نیفتیم.
خیلی عالیه.
که خواهم گفت.
ممنون.
اما ادامه بحث و عزیزان توجه داشته باشید، بدفهمی دین فقط در مورد نهی از منکر نیست که راجع به اینا توضیح دادم. تو زندگی عرفی و روزمره ما بسیاری از افراد متدین دچار کج‌فهمی‌ها و بدفهمی‌هایی میشن که زندگیشون رو سیاه میکنه. یعنی اونها رو بیچاره میکنه، خودشون هم متوجه نیستن، فکر میکنن که خب نه، راه درست همین است که وضعیتی که ما الان توش هستیم. من چند تا مثال میزنم که اگر عزیزان بشنوند فکر میکنم عرض بنده رو تصدیق بکنن، یعنی لمس میکنن تازه این بحثی که ما درش هستیم.
بله.
یکی از چیزهایی که در دین ما خیلی از عزیزان انجام دادن استخاره هست. خب ما یه روایاتی داریم، اخباری داریم که انسان از قرآن طلب خیر بکنه، مشورت بکنه. اصلش هم این هستش که انسان بعد از این که نیت کرد، حالا اصلش همون نیته، یه دعایی هست، این دعا خونده میشه اللهم انی تفعلت به کتابک، خدای من به کتاب تو تفعل زدم، و توکلت علیک، توکلم بر تو است، فعرنی من کتابک ما هو المکنون من سرک، خدایا به بزرگیت، به عظمتت، در این کتابت یه نشانه، یه علامتی که حیرت من برطرف بشه، حیرت منا. استخاره عزیزان مال جاهاییست که آدم ها به دوراهی میرسند، به پنجا پنجا میرسند. استخاره بعد از مشاهده است، بعد از مشاوره است، بعد از مجاهده است. آدم ها باید بپرسن، باید ببینن، تحقیق بکنن، چشم و گوششون رو باز کنن. تمام اینا جلوتر از قرآن و استخاره است. هیچ کی حق نداره هر سوالی تو زندگیش داشت اول قرآن رو باز کنه. خدا اول چشم و گوش داده، گفته ببینید و بشنوید.
اصلا خدا عقل رو داده به عنوان رسول باطنی دیگه.
احسنتون، باریکالله. عرضم این هستش که بعد از همه این کارا رو که آدم انجام داد، بالاخره آدم به حیرت میرسه. همه ما تو زندگی، خدا نیاره به چه کنم که میگن، قرآن رو باز میکنه، این صفحه سمت راست، اون آیه بالایی اگر حاوی پیام بشارت بود، رحمت بود، صفات مؤمنین بود، نعمتهای بهشت بود، صفات عرضم به خدمت شریف شما که رحمت و بخشش خدا بود، خب میگه این کار رو انجام بده. اگر آیه قرآن مثلا حاوی صفات دوزخیان بود، اوصاف جهنمیان بود،
عذاب بود،
کفار بود، مثلا کارو ترک کنه، همین، تموش شد. اگر کسی در کل عمرش هم استخاره نکنه هیچ اشکالی نداره، هیچ گناهی نکرده. اگر کسی استخاره هم بکنه، علما میگن عمل به مضمون استخاره وجوب شرعی
نداره.
ولی مکروهه، یعنی بهتره که عمل بکنه.
مثلا میگم مثلا یه صدقه بدید یا یه زمانی بهش
صدقه بدید، بله، همه چی حل. عرضم این هست، بعضی ها شنوندگان عزیز همین بحث استخاره رو به قدری بد فهمیدن، کج فهمیدن، یه دکتر میخوان برن استخاره میکنن. من پیش این دکتر برم یا نرم؟ دو سه تا دکتر هستن میگن پیش کدومشون بخوام برم، برای هر کدوم استخاره میکنن. به خدا قسم استخاره برای این چیزا نیست. من خانواده ای رو میشناختم که این بزرگواران مثلا دکتر میرفتن، دارو هم که میگرفتن، یه دفعه به دلشون میافتاد که قبل خوردن این قرصی استخاره بکنن. اگه بد میومد نمیخوردن دیگه.
عجب، کلی وقت گذاشته.
خانواده هایی بودن خواستگار می اومد، تحقیقات می کردند، خب می دیدن مثلا اصالتش خوبه، معاش و اقتصادش خوبه، اخلاق و همه چیش خوبه،
تحقیقات هم کردن خوب اومده،
بعد می گفتن باید استخاره هم بکنی.
ای بابا،
استخاره می کردن، بعد می اومد خواستگار رو رد می کردن. این قدره، این بدفهمیه در دینه. یه کسی اینجوری بخواد یه جایی از دین رو بفهمه بیچاره میشه، بدبخت میشه تو زندگی. تو همه عرصه های زندگیش خیال میکنه استخاره چون خوب اومده، پس اگرم من بیچاره شدم، بدبخت شدم، حتما خیری درش بوده دیگه. باور بفرمایید این مصداق بدفهمیه در دین هستش. همین یه مورد رو اگر یه کسی تأمل بفرماید، که یه مورد به ظاهر ساده است، به ظاهر کوچیکه، ولی اگر در زندگی کسی تبدیل به یه رویه بشه، تبدیل به یه عادت بشه، سالها باشه، زندگی او رو از مدار طبیعی خارج میکنه.
یعنی با هم یه دونه مثال خیلی چیزا ما تو زندگی میتونیم کنارش بذاریم که باش درگیر هستیم، ولی هیچ منشأ دینی شاید نداشته باشه. درست میگم؟
بله،
یا فقهی،
بله،
نداشته باشه.
بله، 100%. یعنی بسیاری از افراد، روحانیون محترمی که تو مساجد هستند یا توی اعتاب مقدسه و حرم ها، یکی از چیزایی که خاطراتی که دارن همینه که مردم برای چیزای بیخود و علکی بهشون مراجعه کردن، گفتن استخاره بکنید. بعدم که بهشون گفتن مثلا ما به این دلیل استخاره کردیم، گفتیم شما باید اینو میپرسیدی، این رو باید تحقیق میکردی، نه اینکه مستقیم بیای استخاره بکنی. بسیاری از مراجعاتی که مردم دارن برای استخاره قبل از مشورته، قبل از تحقیقه، قبل از پرسجو هستش.
آیا جناب آقای عبدوس، این میتونه مصداقی از بدعت در دین هم باشه؟
ببینید
این طرز فکر رو میگم ما.
ببینید اصل استخاره در دین وارد شده، ولی خب اگر یه چیزی بد فهمیده بشه از بدعت هم میتونه بدتر باشه. میتونه بدتر باشه. عرض کردم زندگی رو از مدار خارج میکنه، یعنی باعث میشه زندگی تعادلش، استانداردش، همه چیش به هم بخوره. یا آقایی من دیگه حالا اسم نمیبرم، شاید اگر اسم میخوام ببرم خیلی از شنوندگان بشناسن، ایشون میگفتش که پدر بنده یه سالی، تو این که خاطرهی که میگم مال دهه 60، یه جایی داشتیم میرفتیم مسافرت با پیکان، خیلی پدرم مقید بود به مسائل شرعی و دینی، رسیدیم یه جایی نزدیکای عید بود، بارندگی بود، رودخونه اومده بود رو جاده رو گرفته بود، خیلی از رودخونه‌های فصلی تجربه دارن، عزیزان میاد رو جاده رو میگیره. خب اگر وارد میشدیم ممکن بود با سرعت بتونیم رد بشیم، ولی ممکنم بود ماشین خاموش کنه. خب عقلانیش این بود که برمیگشتیم، میرفتیم، خطرناک بود دیگه. ولی بابام گفت استخاره میکنیم، استخاره کردیم، خوب اومد. اتفاقا رفتیم وسط آب و ماشین خاموش کرد و تقریبا آب شروع کرد وارد ماشین شدن، یعنی جریان آب انقدر زیاد بود. به یه زحمتی بابام ما رو گذاشت بالای سقف ماشین. حالا شانس ما بود که یه تراکتوری آمد و یه عده‌ای زود آمدن، یک سیمبوکسلی وصل کردن، ماشین رو کشیدن بیرون. خب ماشین خراب شد، یعنی جوری شد که موتورش اینا. رفتیم اون بنده خدا پدرش یه مسئولیتی داشت، فرمانداری، کارتمون رو نشون دادیم، گفتیم آقا یه ماشین امانی به ما بدید. میگفت یه ماشین به ما دادن، گفتن اینجا دو تا جاده است، یه جادهش دورتره ولی خیلی صاف و مرتب، یه جاده نزدیک پیچای خطرناکی داره. پدرم گفت استخاره میکنیم و کدوم بریم، این جاده خطرناکه رو استخاره کردیم، خوب اومد.
عجب.
رفتیم دو سه تا پیچ رو رد کردیم، ماشین چنان رفت به یک صخره‌ای خورد جلوش کلن جمع شد، ولی الله. پدرم گفت حتما این خیلی درش بوده، به حال استخاره کردیم، خوب اومد. میخوام بهتون بگم این یه مسئله ساده است، انشالله در ادامه بحث یه موارد دیگری رو خواهم گفت که شنوندگان حتما مشاهده کردن نمونه های زیادی رو.
خیلی عالی بود. حالا من چیزی که به ذهنم رسیدش عرض کنم خدمتتون که مثلا وسواس. فقه ما با ما گفته آقا با آب کر شما اگر چیز نجس رو بشورید مثلا پاک میشود. طرف میگه که نه، من تا 3 بار 4 بار 5 بار یا بیشتر این کار انجام ندن میشه، این میشه واسهش یه عادت. درست میگم؟ میتونم مثلا قضیه باشه که ما داریم از چیزی که دین برای ما مشخص کرده داریم حالا عدول میکنیم و خروج پیدا میکنیم، ها میتونه اینم باشه.
من خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از شما که شما بحث و جلو به هر حال نمونه ها و مصادیقش رو خیلی خوب مطرح میفرمایید. من دومین موردی که میخوام بهش اشاره بکنم، عزیزان، وضو و غسل برای پاکی، برای نظافت، برای طهارت، فلسفه قرار دادنش این هستش. بدفهمی بعضی از آقایون و خانوم ها تو بحث وضو و غسل، من از اینجا شروع کردم.
بله.
شما میبینید یه کسی رفته حمام میخواد یه غسل انجام بده، یه غسل رو در چند دقیقه میشه انجام داد. پیغمبر بله. خدا طبق اون چیزی که تاریخ میگه 3 کیلو آب، 3 کیلو آب شما یه 2 تا بطری 1.5 لیتری آب معدنی، اینقدر میشه 2 تا بطری 1.5 لیتری. بله. غسلشون با این مقدار بود. طرف رفته حمام 40 دقیقه 50 دقیقه است این دوش آب بازه، بهش میگه این معصیت، این گناهه. میگه نه، غسل باید به دل آدم چی؟
بشینه.
من باید اینقدر آب بریزم تا دیگه مطمئن بشم.
همون بدفهمیه در دینه.
خب این نمیداند که با هر بار غسل مرتکب گناه کبیره اسراف میشه. گاهی وقتا 700 لیتر آب میریزه. من بعضی ها رو دیدم وضو میخوان بگیرن شیر آب و طرف باز میذاره، میگه من اگه ببندم وضوم باطل. همه مراجع معظم تقلید گفتن بابا وضو باطل نیست، شیر آب رو ببندید. گاهی وقتا یه لباس نجس رو من مکرر دیدم، خانوما این عرض بنده رو که الان دارم خدمتتون عرض میکنم، حتی آقایونم مواردی رو دیدم، یه لباس نجس رو میخوان زیر شیر آب بشورن، خدا میدونه تا یک ساعت این لباس رو میسابه، میگه آب رسید به همه جاش، هی میچلونه، هی دوباره زیر آب میگیره. این معصیت، این گناهه. خانومای بزرگوار، در دین ما اکثریت اشیاء پاک پاک، کل شیئن طاهر،
مگه که خلافش ثابت شود؟
بله بله، کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم انه نجس، یعنی نجاست باید با یقین برای انسان حاصل بشه. این که یه کسی فکر کنه، این که کسی فکر کنه من رفتم یه جای زمین خیس بود، آقا رفتم دستشویی عمومی بود، دیگه این بالاتر که دیگه کلی دارم عرض میکنم، تمام این رطوبت ها پاکه، هیچ کدوم نجس نیست. یا آقایی میگفتش که ما تو خونمون اینجوری هستش، وقتی وارد میشیم از همون دم در حاج خانوم یه دمپایی گذاشته، میگه اینا رو پات کن، مستقیم بیا برو تو همون، کل لباساتو در بیار، من باید بشورم، به خاطر اینکه تو بیرون بودی معلوم نیستش یه چیز نجس.
یعنی آقا در اون فکره به نوعی مریض هست دیگه.
این فکر مریضه، ولی میاد به دین مربوطش میکنه. به دین مربوطش میکنه.
حالا یه نکته رو یادم اومد، چون مصادیق خیلی زیاد هستش، بله. میخوام اشاره کنم، ما انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. ذهنم رسید به حکمت 400. حالا شما خودتون دیگه استاد هستین نهج البلاغه، اینجا حضرت فرمودن رویداد بد را بد شگون دانستن درست نیست. یعنی که حالا من که خدمت شما دارم درس پس میدم جناب استاد عبدالست عزیز، اینه که بعضی ها یه فکری میکنن، مثلا یه اتفاق میفته، میگه آقا دیگه من این کار انجام نمیدم، حالا امروز مثلا چه میدونم اومدم بیرون دیدم یه اتفاق بدی واسم افتاد، تا اون شب واسه من دیگه شگون نداره و دیگه واسه همش بدبختی میاد و بدی میادش. واقعا خیلی مصادیق ما داریم تو زندگیمون که باید حواسمون باشه آقا پایا اساس دینی دارد یا نه، ملاکمون شاخصمون دین باشد. حالا حکمت 400 به ذهنم رسید که اینا خواستم اشاره بکنم از حضرت.
به اون بحث هم خواهیم رسید که امیرالمؤمنین تو بحث خرافات یه نظری دارن که بسیاری از چیزایی که مردم براش اثر قائلن هیچ اثری نداره. اینکه خیال کنن مثلا یه اتفاق بدی اگر افتاد، این حتما یه کسی پشت داستان بوده، نظر بدی بوده، فال بد یه کسی بزنه، هیچ کدوم از اینا درست نیست. فال بد زدن غلطه، نادرسته. این پس بحث رو که خدمت شما عرض کردم تو بحث طهارت و نجاست، یکی از مصادیق بدفهمی که امروز در مورد صحبت کردیم، من بحث رو یه جمع بکنم،
ممنون میشم، بله باشم. متشکر از شما.
یکی از مصادیق بدفهمی دینی تو بحث طهارت و نجاست، کسانی که در وضو و غسل یا تطهیر لباس نجس آب بسیار زیادی رو اسراف میکنن، این عزیزان مرتکب گناه و معصیت میشن، چون اسراف گناه کبیر، اونم توی وضعیت کم آبی فعلی کشور ما که افراد باید لیوان لیوان آبی که مصرف میکنن محاسبه بکنن. بنابراین این مسئله مهمه که بدانیم در دین همه اشیاء پیشفرض اولیش اینه که پاکه. همه رطوبت ها، همه آبایی که به لباس ما به در و دیوار میریزه، همه اینا پاکه. مواظب باشیم خدایی نکرده بدفهمی غسل و وضو یا بدفهمی پاک کردن لباس نجس ما رو به وادی اسراف و هدر رفتن آب نکشونه.
و چه بسا که امکان داره گناهان دیگه هم در پی این به وجود بیاید.
خب به هر حال این که ما تو خانواده آزار بدیم افراد خانواده رو، دیگران رو متهم بکنیم، یه وقت یه کسی هست به خاطر اون حالت وسواس‌گونه‌ای که داره سبب میشه رابطه ی زندگیش خراب بشه، به هم بریزه، حتی کار به طلاق بکشه. من این که عرض کردم بدفهمی در دین میتونه فاجعه به بار بیاره، آخرش اینه. بسیاری از طلاقهایی که الان بررسی شده، یکی از طرفین گفته بابا شریک زندگی من به قدری رو بحث نجس و پاکی، به قدری رو بحث آب ریختن یا نظافت وسواس داشته که من نمیتونم تحمل کنم، با چنین شخصی نمیتونم هم
دقیقاً همینطوره. ممنون از شما استاد عزیز جناب آقای عبدوس. خب ما از شما یاد گرفتیم، مثالهایی که شما فرمودید، از خوارج اول اشاراتی رو داشتید که کج فهمی در دینشون به کجا رسید، و اینی که در زندگی خودمون هم چقدر باید مراعات بکنیم که همین نکات کوچیک خدای نکرده مشکلاتی در زندگیمون به وجود نیاره. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دعا.
راه نور.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید.